بسم الله الرحمن الرحیم. 199 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 367 استاد جوادی آملی 17/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 367 از جلد ششم. در این تصمیم و تحصیل چند مقام بحث بود که بعضی از اون مقامات به عرض رسید. تحریر محل نزاع حکما و اشاعره روشن شد. تحریر محل نزاع حکما و معتزله روشن شد. فرق این مبادی تصوریه که علت غایی با غرض، فائده با غایت، این چهار امر از یکدیگر چیست، فرقشون با هم چیست روشن شد و اثبات این که در افعال فاعل مختار همه این امور چهارگانه وجود دارد روشن شد و تا حدودی روشن شد که فعل خدای سبحان گرچه سراسر حکمت و غایت و هدف و غرض است، اما فعل مطلق غرضی زائد بر ذات ندارد. نه اینکه فعلش غرض ندارد، بلکه فعل مطلق خدای سبحان غرض زائد بر ذات ندارد، چون که فاعلی هم جز ذات ندارد. ولی مطلق فعل که افعال جزئیه باشد هم فاعل غریب دارند هم غرض غریب، که این فاعل ها و این اغراض به اون فاعل به ذات و به اون غرض به ذات ختم می شوند. و معنای این که این سلسله علل فاعلی و سلسله علل غایی به فاعل به ذات و غایت به ذات ختم می شوند این نیست که اگر ما این سلسله را طی کنیم سرآغاز سلسله سخن از خدا خواهد بود یا انجام و پایان سلسله سخن از خدا خواهد بود. چون خدای سبحان نامحدود است، چه در فاعلیت و چه در غرض و غایت بودن، در همه درجات فاعلی و غایی حضور احاطی دارد. بنابراین همه این فواعل می شوند درجات فاعلیه خدای سبحان و همه این اغراض می شوند شؤون غاییه خدای سبحان. نه اینکه اگر این سلسله را به پایان رسوندیم سر سلسله می شود خدا یا پایان این سلسله اهداف می شود خدا. اگر پایان باشد خدا یا آغاز باشد خدا، این بین خدا حضور نداشته باشد می شود محدود، بلکه مقتضای توحید افعالی و صفاتی و ذاتی آن است که همه این فعلها را فانی در فعل خدای سبحان و همه این فاعلها را شؤون فاعلیت خدای سبحان و همچنین همه این اغراض و اهداف را شؤون هدف و غایت خدای سبحان بدانیم. این معنا گذشته از اینکه برهانی است، راه رسیدن و مشاهده این معنا را هم ارائه می دهند و اون طریق معرفت نفس است. یکی از بهترین راه هایی که صدر المتعلهین با پیمودن اون راه به این مقام بلند رسید، معرفت نفس و درون شناسی است. اگر کسی نفس را با همه شؤونش بشناسد، چون به نوبه خود آیت کبرای خدای سبحان است، بسیار از اسرار عالم برای او حل می شود. اگر معرفت نفس مرقات معرفت رب است، شناخت توحید افعالی نفس هم در شناخت توحید افعالی خدای سبحان کمک می کند و اون سرش این است. اگر کسی در خیشتن خیش تأمل کرد و کاملا مشاهده کرد که یک حقیقت است که در عین وحدت همه کارها را به عهده می گیرد، او توان توحید افعالی نظام عالم را دارد. در باره نفس چندین نظر است. یکی اینکه انسان مجموعه نفوس است. یکی اینکه انسان دارای نفس ناطقه و قوای عدیده است. یکی اینکه این قوای عدیده همه و همه علل معدن و کارگردان و مدیر و مدبر شؤون انسانی رب و نوع انسانی است که در حکمت اشراق مدر است. یکی اینکه نصف فی وحدتها ها کل القوا، رأی پنجمی هم هست که نفس نسبت به قوا داخل فی القوا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله، که این مشرب عرفاست در معرفت نفس. این پنج مشرب و پنج نظر در علم النفس به خواست خدا روشنتر می شود. ولی بر اساس نظر صدر المتعلیین رضوان الله علیه که نفس فی وحدتی ها کل القوا، یک حقیقت است که همه درجات ادراکی و تحریکی را به عهده دارد، از نازلترین درجه ادراک احساس است تا عالیترین درجه ادراک تعقلات کلی است، همه و همه را نفس به عهده می گیرد. لذا غذایایی می سازد که موضوع شخص جزئی است و محمولش کلی عقلی. می گوید زیدون جوهران، این جوهر که جنس عالی است با عقل درک می کند. این موجود خارجی به نام زید را با حواس درک می کند. اگر چنونچه این موجود جزئی را با حواس درک کرد و اون جنس عالی را با عقل درک کرد، قاضی و حاکم باید طرفین قضا پیش او حاضر باشند. هرگز نمیتوان گفت یک قوه جزئی را درک میکند، قوه دیگر کلی را درک میکند. معذالک یک قوه وسط حاکم است به ثبوت محمول برای موضوع. این نفس است که به ذاتها در یک جا حضور حسی دارد جزئی را مییابد، در یک جا حضور عقلی دارد کلی را درک میکند. همین نفس گسترده که فی وحدتها کل الغواست و وحدت ذلیه دارد، میتواند حاکم باشد کلی عقلی را، یک کلی معقول را بر جزئی محسوس حمل کند. و همچنین در مسائل عملی، اگر ساده ترین عمل و دشوارترین عمل همه و همه را نفس در شؤون عقل عملی انجام میدهد، در بعد عقل عملی هم فی وحدتها کل القوا. و با نگرش عمیق تر که عقل عملی و عقل نظری، یعنی شؤون ادراکی و تحریکی، همه به هم آمیخته است و درجات علمی و عملی یک واحد را تأمین می‌کند، پس النفس فی وحدتها کل القوا، چه قوای علمی و چه قوای عملی. اگر این معنا در انسان روشن شد که همه کارها را نفس انجام می‌دهد و نفس وحدت ذلی دارد و آیت خدای سبحان است، می‌تواند بفهمد که کل کارهایی که در جهان هستی یافت می‌شود از آن خدای سبحان است و خدا انجام می‌دهد و خدای سبحان همان است که کارهای مجردات عقلی را به عهده دارد، عقول عالیه و ارواح عالیه را می‌آفریند و همان است که در بزرفشانی و کشاورزی زرع را به خود نسبت می‌دهد. می‌فرماید انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، آفرینش فرزند در رحم به مادر را به خود نسبت می‌دهد و کار پدر را امنا می‌شمارد و خلقت را به خود نسبت می‌دهد و می‌فرماید افرئیتم ما تنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. با توجه به این نکته که قبایح و نقص‌ها و شروع به عدم برمی‌گردند و عدم مبدا فاعلی به ذات ندارد، سلسله جهان هستی منزه از لوس عدم و شر و نقص خواهد بود، سراسر می‌شود خیر و رحمت. این خیرات و برکات مبادی به ذات دارند و مبدع به ذات و مبدع راستین همه اینها خدای سبحان است. این می شود توحید افعالی و وحدت ربوبی که رب العالمین یک نفر است که کل جهان را دارد اداره می کند. این معنا را مرحوم آخوند از راه معرفت نفس تشریح می کند، یعنی با برهان آفاقی بررسی تحلیلی آیات انفسی را هم در کنارش یادآور می شود که انسان راه رسیدن به توحید ربوبی را هم بیابد. لذا می‌فرمایند کما ان الغایت والفاعل فی نظام شخص الجزئی الانسانی به جمیع اجزائه و تبائعه و قواه هما نفسه المتعلقه به جمله بدنه، چه این که همه کارها را نفس به عهده می گیرد و اهداف همه این کارها به اون هدف نهایی که کمال نفس است منتهی می شود. پس نفس هوال اول در حیطه کارهای بدن، هوال آخر در حیطه اهداف بدن. در این مجموعه نفس هوال اول است و هوال آخر، اوست که کار می کند و برای خود کار می کند. کما ان الغایت در سلسله نظام غایی و الفاعل در سلسله نظام فاعلی در مجموعه افعال انسانی نفس است. فی نظام شخص جزئی الانسانی به جمیع اجزائهی به تبائهی و قواه که کارهای گوناگون دارد، از کارهای ادراکی و کارهای تحریکی. کارهای ادراکی هم از تعقل و توهم و تخیل و احساس، کارهای تحریکی هم از نیت و اراده و تصمیم و بعث قوا و تحریک عضلات و قیام و قعود و مانند آن. مبدأ همه اینها هما نفسه، نفس انسان است، المتعلقه به جمله بدنه، که همه سراسر بدن زیر پوشش تدبیر نفس است. البته فاعل و غایت قریب برای هر فعل مخصوصی قوه همون فعل به شمار می آید، اما نفس فی وحدتها کل القوا. این طور نیست که نفس قوه را بپروراند و کار را به قوه تفویض کند که دیگران پنداشتند، بلکه اون قوه از درجات فاعلیه نفس به شمار می رود. قوه باصره اگر می بیند، چشم اگر ابزار قوه باصره است، گوش اگر ابزار قوه سامعه است، همه و همه اینها از درجات فاعلیه نفس به شمار می روند. و اما الفاعل و الغایت الغریبان لکل فعل مخصوص من افاعیل الاعضا فقوتون مخصوصتون من قوا نفسهی، اما نه به نحوه گسیختگی که نفس از این قوا جدا باشد، بل به نحوه ظهور نفس در مراحل و مراتب قوا. قوای دیگر که کارهای مخصوص انجام می دهند از درجات فاعلی نفس به شمار می روند، کل جاذبت و دافعه و القاضیت و المنمیت و المولده و غیرها الى الف الف قوت به فعل، که اگر امروز بخواهند قوای نفس را بررسی کنند، از اون جهت که از میلیون ها ذرات ریز تشکیل شده است، به میلیون ها فعل و حرکت و ادراک تقسیم خواهد شد، که همه و همه اینا زیر پوشش یک وحدت گسترده است به نام نفس. الا الف الف قوت و فعل و مرجع اوها و افاعیلها کلها الی نفس، بازگشت خود این قوا و بازگشت کارهای این قوا به خود نفس است. اولا در سلسله نظام فاعلی و آخرا در سلسله نظام غایی و ظاهرا در سلسله کارهای طبیعی و محسوس و باطنن در سلسله کارهای معقول و درونی. بنابراین شناخت نفس در این مسئله راهگشای معرفت توحید ربوبی است. فقط ظهر و تبین ان الفاعل المختار اذا کان ممکن الوجود ناقص الذات کان غرضه من الفعل شیئن زائدن علا ذاته. فاعل مختار اگر ممکن الوجود باشد و هستی او زائد بر ذات باشد و ذاتن ناقص باشد، هدفش زائد بر ذات است. زائد بر ذات بودن یا عین ذات بودن این تابع خصیصه مورد است تا فاعل مختار وجودش چگونه باشد. اصل هدف داشتن لازمه مختار بودن است، اما این هدف زائد بر ذات است یا عین ذات، این تابع خصیصه مورد است. اگر اون مختار قائم به ذات بود، هدف عین ذات است، و اگر قائم به غیر بود، هدف زائد بر ذات. فقط ظهر و تبین ان الفاعل المختار اذا کان ممکن الوجوده ناقص الذات کان غرضه من الفعل شیئا زائدا علی ذاته، که اون غرض و کمال ذاتهی و تمامها. غرض متمم ذات است، غرض مکمل ذات است، به وسیله اون غرض فعل کامل می شود. بهی یستکملو اون فاعل فعل فعل و یتمو، چون اون غرض کمال این ذات است، ذات در این فعل کامل می شود. چون اون غرض تمام و متمم این ذات است، ذات از این ره گذر تمام می شود، تام می شود، بهی یستکمل فی الفعل و یتم. ولی اگر اون فاعل مقدار واجب الوجود باشد که هستیش عین ذات است، و ام و اذا کان واجب الوجود، اگر فاعل مختار واجب الوجود باشد، غرض زائد بر ذات نیست، فلکونهی کامل از ذات، تام الکمال بل فوق تمام، لم یکن له فی فعلهی غرض و غایتون الا نفس ذاته. اگر خود اون فاعل کمال محض بود، غرضی جز خود ذات ندارد، زیرا در جلسات قبل به عرض رسید که غرض کمال است، فاعل فعل را برای کمال انجام میدهد. اگر خود اون کمال خواست کار انجام بدهد، دیگر برای چیزی دیگر نیست، فرض آن است که اون کمال کمال محدود و کمال صرف است. اینجا هم حد وسط دلیلشون که غرض در خدا عین ذات است زائد بر ذات، این است که خدا کمال محض است، کمالش زائد بر ذات نیست. و اذا کان اون فاعل مختار واجب الوجود، فلکونهی کامل از ذات، تام الکمال بل فوق تمام، لم یکن له فی فعلهی غرض و غایتون الا نفس ذات، لا شیء وراءه. و لیس معنا هذا الکلام ان فعله المطلق لا غایت ولا غرض له. این که میگوییم غرض خارج ندارد، نه یعنی اصل غرض سلب شده است، بل به این معناست که فعل مطلقش غرض دارد، منتها غرض این فعل عین ذات است. و لیس معنا هذا الکلام ان فعله المطلق لا غایت ولا غرض له، چنان که اشاعر پنداشتند، بل ان غایته و غرضه ذاته المقدسه. فرق است بگوییم غرض ندارد یا بگوییم غرض زائد بر ذات نیست. برهان میگوید فاعل مختار غرض دارد، اما غرض زائد بر ذات است یا نه، این را باید در موارد خاصه نظر داد. و اگر ذات واجب بی غرض بود، سخن اشاعره به میان می آمد، و الا رجل امرو الى مذهب الاشعریه، که خدا غرض ندارد و بی هدف کار میکند. تعالی عن ذلک علوا کبیرا. همین کمال داشتن و کامل بودن خدا را حکیم حد وسط قرار میدهد برای اثبات این مطلب که غرض خدا عین خداست، زائد بر ذات نیست، و همین را اشاعره حد وسط قرار دادن برای نفی غرض رأسا. فقد استبان و زهره با تحلیل این چند مقام که محل اختلاف حکما و اشاعره کجاست، محل اختلاف حکما و معتزله کجاست، و حق در مسئله با کیست. فقد استبان و زهره ان الحکما انما ینفون عن فعل الله سبحانه، ان فعل الله المطلق، اون فعل مطلق، نه مطلق فعل، اون فعل مطلق همون فیض منبسط است، همون امر گسترده است که ازل تا ابد را زیر پوشش گرفته، عالم عقول و مثال و طبیعت را در قوس نزول، طبیعت و مثال و عقل را در قوس صعود، طبیعت و دنیا و قیامت و برزخ را در قوم برزخ و قیامت را در قوس صعود، همه و همه را زیر پوشش گرفته، یک واحد است که لا شریک له، از اون واحد بذات که لا شریک له نشأت گرفته است، این واحد که فعل مطلق است و محصول قاعده واحد الواحدم، همین واحد به وحدت کذایی است که فیض منبسط است، نه وحدت عددی و شخصی، زیرا وحدت عددی و شخصی خود یکی از مهرهای کوچک این فیض گسترده به شمار می روند. این فعل الله که از او به عنوان فعل مطلق یاد می شود، غرض و غایتی زائد بر ذات واجب ندارد. فقد استبان و زهر ان الحکما انما ینفود عن فعل الله سبحانه المطلق، یعنی فعل مطلق خدا، غرزن و غایتن اخیرتن غیر ذاته، این رو نفی میکنن و یقولون ذاته تعالی غرز الاغراض و غایت الغایات و نهایت الطلبات و الرغبات و الاشواق، چون او آخر الاخرین است. چرا؟ چون هم در سلسله نظام فاعلی مسبب الاسباب است، هم در سلسله نظام غایی علت العلل. لکونه تعالی علت العلل و سبب الاسباب و مسببها و معللها، چه در نظام فاعلی و چه در نظام غایی. پس ذات عین هدف است، چنگ ذات عین فاعل است. و اما در مطلق فعلی، یعنی افعال جزئیه، برای هر فعل یه فاعل غریب و برای هر فعل یه غرض غریب که اون فوائل و اون اغراض جزء شؤون فاعلیه خدای سبحان و جزء شؤون غاییه خدای سبحان است. ولا ينفون القرزه والغايه والعله الغريبه، اینها مانند اشعاری نیستن که نظام علی را انکار کنن و به سنت به جری عادت بپردازن، بل یثبتون اغراضا و غایات و کمالات مترتبه منتهیه الیه سبحانه و تعالی. میگوین جهان آفرینش که جهان امکان است دارای فوائل بیشماری است که این سلسله فوائل به خدای سبحان در نظام فاعلی ختم می شود، دارای اهدافی است که در سلسله نظام غایی به خدای سبحان منتهی می شود. بل یثبتون اغراضا و غایات و کمالات مترتبه منتهیه الیه سبحانه. به خلاف الاشاعره، زیرا اینها علیت و معلولیت را در حد جری عادت پذیرفتند، نه اصل علی را. فانهم یسدون باب تعلیل را مطلقا، چه در باره واجب چه در باره ممکن، چه در جهان عین چه در جهان علم. قهرن علت غایی اثبات نخواهند کرد. و بخلاف المعتزله، زیرا معتزله گرچه نظام علی را پذیرفتند اما برای خدای سبحان غرضی زائد بر ذات تصویر کرده. فانهم بخلاف المعتزله عزن، فانهم یثبتون فی فعله المطلق غرضا غیر ذاتی، میگوین خدای سبحان چون حکیم است غرض زائد بر ذات دارد، منتها این غرض به غیر برمیگرده، غافل از اینکه ایصال خیر به غیر از لا ایصال فرق میکند. چون ترجیح بلا مرجح محال است، حتما در ایصال نفع به غیر مصلحتی عائد فاعل می شود که این کار را انتخاب کرده است و چاره جز این نیست که بگوییم خدای سبحان غرضی زائد بر ذات ندارد. فانهم یثبتون فی فعله المطلق غرضا غیر ذاته و کل القولین زیغ عن الصواب، هم قول اشاعره که اصل غرض را منکرند، هم قول معتزله که غرض زائد بر ذات اثبات میکنن، انحراف از مصلحت و ثواب به در رأی و نظر است و افراط و تفریط. ولی فی ما ذهبت الیه الحکما یثبت سر توحید فی الوجود حسب ما عرفه و عرفه و افاده العارفون و قد اقمنا البرهان علیه من سبیل المبدئیه و الفاعلیه و ها هنا یقام علیه من سبیل الاخریت و الغاییه. و اما حکما که هم اصل نظام علی را پذیرفتن و هم در مطلق فعل فوائل جزئی و اغراض جزئی اثبات کردن و هم گفتن سلسله نظام فاعلی به ذات اقدس اله برمیگردد و این فوائل جزء درجات شؤون فاعلیه فاعل حقیقی هن و این اغراض جزء شؤون غاییه اون غایت حقیقی هن و برای فعل مطلق غرضی هست و اون غرض عین ذات است، نه زائد بر ذات، مسئله توحید حل می شود، هم توحید ربوبی هم دیگر توحیدها. و فی ما ذهبت الیه الحکما یثبت سر توحید و فی الوجود، که یک واحد حقیقی است که عالم را دارد تدبیر می کند، مدبرات عالم درجات فاعلیه این رب العالمینن، نه اینکه در برابر رب العالمین باشن. حسب ما عرفه و افاده العارفون، اونها یافتن، ما هم با برهان تثبیت کردیم. ما مسئله توحید را از دو راه اثبات میکنیم، هم از راه نظام فاعلی هم از راه نظام غایی. از راه نظام فاعلی میگوییم این فاعل که نیاز فعلی این معلول را برطرف میکند، چون هستی او عین ذات او نیست، گرچه فاعل است نسبت به بعدی، اما خود فعل نسبت به گذشته است. درباره گذشته هم که میاندیشیم میبینیم گرچه اون فاعل است نسبت به این فاعل، اما نسبت به گذشتگان باز فعل است، زیرا هستی اینها عین ذات اینها نیست. تا در طول نظام فاعلی به فاعل محض برسیم، اینجا در طول نظام غایی به غایت محض میرسیم و توحید را از راه نظام غایی اثبات میکنیم، زیرا این فعل خاص دارای هدف است. اون هدف چون کمال محض و نامحدود نیست، دارای هدف دیگر خواهد بود. اون هدف دیگر هم چون کمال صرف نیست، دارای هدف جدا خواهد بود، تا برسیم به اون کمالی که خود هدف نهایی است، چون کمال محض و کمال نامحدود است. لذا می‌فرمایند وقد اقمنا البرهان علیه من سبیل المبدئیه والفاعلیه، مبدا فاعلی و سبب فاعلی در بحث های گذشته، و هاهنا یقام علیه من سبیل الاخریت والغایه، از راه مبدأ غایی، چون تسلسل همونطوری که در علل فاعلی مستحیل است، در علل غایی هم ممتنع است. تقریبش این است که لأن کمال کل شیئین هو نفسه، هدف هر چیزی و کمال هر چیزی حقیقت همون چیز خواهد، و اگر اون کمال محدود بود خود کمال دیگر دارد. و ها کذا کمال الکمال و تمام التمام الى آخر الکمالات الذاتیه و تمام التمامات الوجودیه، یعنی متممات وجودی، دفعاً لدوره و تسلسل. برای اینکه ما اگر به یکی از این اهداف برسیم، اون اهداف کمال نامحدود نباشد، خود کمال دیگر داشته باشد، یا بر میگردیم یک از کمالات پشت سر گذاشته را کمال او میدانیم، این میشود دور، یا همینطور سلسله را ادامه میدهیم بدون اینکه به کمال نامحدود راه یابیم، میشود تسلسل، دفعاً لدور و تسلسل. بنابراین فکل شیء هالکون الا وجهه، وقتی که ما تحلیل میکنیم میبینیم هر چیزی به استثنای وجه خدا هالک است، زیرا هر چیزی فاقد کمال است. کمال هر چیزی به همون وجه خداست که ظهور فیض خدای سبحانه است. و چون خدا هو الاخر است و از نظر نظام غایی هم ما باید به اون هدف به ذات برسیم، از اینجا مسئله قیامت روشن می شود که قیامت را از باب ضرورت هدفداری جهان باید اثبات کرد. این عالم هدف دارد، باید به مقصد برسد. مقصد این عالم دارالقرار است، مقصد این انسان‌های کامل لقای حق است و نظائر آن. و بهی یتحقق سر القیامت الکبرا و سر قوله تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در مسئله قیامت ظهور حق این چین است که برای همگان روشن می شود ملک و ملک از آن خدای سبحان بود، بساط اعتبار برچیده می شود. و در مسائل تکوین که انسان می پنداشت هر معلولی مملوک علت است و هر علتی مالک معلول هست، اکنون می بیند که مالک راستین دیگران است که رب دیگریست که رب العالمین خواهد بود. نه اینکه در قیامت خدا مالک اشیا و اسرار و حقایق عالم می شود، هم اکنون هم خدا مالک است، لله ملک السماوات و الارض. در قیامت این حقیقت توحیدی ظهور می کند، نه در قیامت این حقیقت یافت بشود و وجود پیدا کند و پدید بیاید، بلکه این حقیقت همکنون موجود است، برای دیگران مکتوب است و در قیامت ظهور می کند. و بهی یتحقق و سر القیامت الکبرا، که هدف این عالم خواهد بود، و همچنین به سر قولی تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، که بارها از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل شد که ایشون می‌فرمودند این کلمه واحد و کلمه قهار دوتایی در کنار هم که قرار بگیرد معنای احد را دارد. احدیت اون واحد قاهر است که جا برای غیر نمی گذارد. این واحد قهار وحدت قاهره را نشون میدهد. وحدت قاهره به عمر هر کثرتی پایان ببخشد. در مقابل این وحدت قاهره چیزی وجود نخواهد داشت که بشود کثیر به مانند آن. و بزرگان نظیر مرحوم حمزه هاشم اشکوری و دیگر بزرگان مسئله احد و واحد را میگفتند یک اسم تلفیقی است مثل بعلبک، نه اینکه دو اسم باشد بلکه احد و واحد، واحد و احد، مثل بعلبک که جمعا یک کلمه است و یک اسم است. چون احدیت چهره بطون اون ذات است و واحدیت چهره ظهور، این چی نیست که از هم جدا باشن. احدیت و واحدیت دو ذات نیستند، دو امر نیستند، دو چهره یک امرن که خوب بنگرید اون دو چهره هم به یک چهره برمیگرده. و سر قولی تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. و همچنین به مدعاه العارف المحقق من الفناء والبقاء. وقتی انسان به توحید راه مییابد که در افعال فانی بشود، یعنی فنای افعالی نصیب او بشود. معنای فنای افعالی این است که کل این افعالی که میبیند همرا فانی در فعل خدای سبحان بنگرد، مشاهده کند که اینا شؤون فاعلیت حقن، این افعال فانی در فعل خداست، این فاعل ها درجات فاعلی خدای سبحانن. و چون خیر چیزی در جهان هستی نیست، زیرا نقص و قبیح به عدم و شر به عدم برمیگردد و عدم مبدأ فاعلی بذات ندارد، پس در مهره های سلسله علل و معلولات نقص و شر را راهی نیست. قهرن مهرهای این سلسله گسترده را خیرات تشکیل میدهد. اونگاه توحید ربوبی میگوید همه این فعلها فانی در فعل خداست و همه این فاعلها فانی در شؤون فاعلیت خدای سبحانه. لذا وقتی در مقام توحید افعالی به این فنا رسید که همه فعلها حتی فعل خود را فانی در فعل خدای سبحان دید، به بقای توحید ربوبی و توحید افعالی نائل می شود. چون پیامد هر فنا بقاست. فنا به معنای زوال و نابودی نیست، وگرنه نقص خواهد بود. فنایی که پیامدش بقاست اون خیر و کمال است. یعنی انسان وقتی از دید کثرت فانی شد، توفیق وحدت بینی نصیبش می شود. نان است که مقام فنای این نابودی. حتی در فنای ذات معنای نابودی نیست که چیزی از بین برود، بلکه ذات موجود است، منتها نه خود را میبیند نه دیگر ذوات را. ذات خود را فانی در ذات اقدس اله و ذوات دیگر را فانی در ذات اقدس اله مینگرد. یعنی چیزی در جهان نمیبیند مگر خدای سبحان، چون سراسر جهان هستی مرآت اون خدای سبحانن. در توحید صفاتی هم این چنین خواهد بود. مقامات سگانه فنام، فنای ذات افعالی، فنای صفاتی، فنای ذاتی، آن است که انسان همه افعال را فانی در فعل خدا، همه اوصاف را فانی در وصف خدا، همه ذوات را فانی در ذات خدا مشاهده کند. وقتی اینها را این چنین مشاهده کرد، باقی می شود به بقای خدا فعلا و وصفا و ذاتا. و مدعاه العارف المحقق من الفناء والبقاء، تا فانی نشود باقی نخواهد بود. و همچنین سر اون چرا که ذهب الیه فرفوریوس من اتحاد العاقله بالعقل الفعال روشن می شود. این بزرگ حکیم الهی میگوید نفس میتواند در ادراک حقایق کلیه با عقل فعال متحد بشود. معنای اتحاد با عقل فعال اتحاد با وجود رابطی اوست، مگر کمالین و اوحدی از انسان ها که خود عقل فعال خواهد بود و در اون مقام نورانیت متحد با عقل فعال می شود. و انسانی که هدف او و غایت او کمال مجرد است، این اهداف عالی را یکی پس از دیگری طی می‌کند و پشت سر می‌گذارد تا به اون موجود مجرد عقلی راه یابد. من اتحاد العاقل بالعقل الفعال. و همچنین سر به ما روی عن خیر البشر صلی الله علیه و آله و سلم من قوله لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی المرسل، این هم روشن می‌شود که انسان به جایی می‌رسد که همه این اهداف را فانی در اون هدف نهایی میبیند و وقتی به این مرحله رسید کمال راستین خیش را مشاهده خواهد کرد. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای من یک فرصت و وقتی است و نه وقت زمانی، چون از زمان میگذرد، اون چون پایدار نیست از او به وقت یاد میشود، نه وقت یعنی زمان و مانند آن. برای من حالت و جذبه پیدا می شود که در اون حالت نه ملک مقرب را راهی است و نبی مرسل را، گرچه خود جزء انبیاء مرسلین علیهم السلام است، ولی از همه اونها می گذرد، چه اینکه همه درجات ملائکه را هم پشت سر می گذارد تا برسد به جایی که در باره او بتوان گفت خدای سبحان غایت و اعمال العارفین است، بتوان در باری او این جمله را قرائت کرد و ان الى ربک المنتهى، نه و ان الى ربک منتهى کرد، نه و ان الى ربک المنتهى، یعنی پایان هر چیز رب توست، عالی ترین سیر و نهایی ترین درجه وجودی رب توست که تو به اون رب و به لقای اون رب راه میابی. با اینکه خود نبی مرسل است، معزالک می‌فرماید گاهی وقت و مقامی برای ما پیدا می‌شود که احدی از ملائکه مقربین و انبیای مرسلین را به اون پایگاه رفیع راهی نیست و انه صلی الله علیه و آله وسلم من جمله الانبیاء المرسلین سلام الله علیهم اجمعین. این خلاصه تصمیم و تحصیلی بود که مرحوم آخوند با تشریحش سخنان مرحوم خواجه را بازتر کرد و مرز ممتاز حکما از اشاعره، حکما از معتزله را به خوبی بیان کرد با تصمیم به جریان معرفت نفس که راهگشای توحید افعالی و صفاتی و ذاتی است. اما فصل دهم صفحه 368 برخی از اسمای حسنای خدای سبحان را می شمارد، گرچه بررسی این اسما در جلد 7 مطرح است، اما همونطوری که ابن سینا این کار را کرده است و به دنبالش امام رازی در مباحث مشرقیه در جلد 2 صفحه 494 و 495 و 493 مانند آن بیان کردن که حکمت را، عنایت را، هدایت را، جود را تفسیر کرده اند، مرحوم آخوندم توضیح کوتاهی در این زمینه میدهند که خلاصه این بیان همان بیانات تعلیقات مرحوم بوعلی است که در جلسات قبل به عرض رسید. اصل این سخن را مرحوم بوعلی در صفحه 16 تا 20 تعلیقات بیان کردند. همین سخن در مباحث مشرقیه امام رازی آمده است در صفحه 493 تا 495 که به عرض رسید. مرحوم آخوندم در همین جلد ششم اسفار صفحه 368 به 369 یاد میکنن که این عبارت ها این عبارت های تعلیقات است با استدلال به آیه مبارکه قرآن کریم. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان حکمت است که خدا حکیم است، یکی هدایت است کفا و رب که هادی الونصیر، و یکی جود و بخشش است که خدای سبحان جواد است. عنایت را هم در کلمات حکما میبینیم که میگن خدا عنایت دارد، و اگر عین این تعبیر در قرآن کریم نیست، مضمونش در جوامع روایی و ادعیه هست. حکمت را معنا میکنن که هم صفت عقل نظری میتواند باشد و هم صفت عقل عملی، اون علم راستین که با برهان و یقین همراه است و برجسته ترین معلومات تعلق میگیرد حکمت است. این جزء مسائل علمی است و کار عقل نظری، و حکمت در عمل محکم کاری و ظریف کاری و برجسته کار کردن که جزء شؤون عملی است، نه حکمت عملی، چون حکمت عملی علم است، مثل فقه، حقوق، اخلاق و مانند آن. این کار است و نه علم، و مسئول این عقل عملی است. عقل عملی در انسان عهده‌دار سیاست بدن است و سیاست‌های اجتماعی را عقل عملی به عهده می‌گیرد. اون سیاست و تدبیر و مدیریت را به عقل عملی نسبت می‌دهند، و کار محکم و ظریف و حساب شده که هدفی را تعقیب کند می‌گویند حکمت. و خدای سبحان چون علمن افضل علم را داراست حکیم است، عملن چون محکمترین کار را انجام میدهد حکیم است. این معنای حکمت. فصل ده فی حکمتی تعالی و عنایتهی و هدایتهی و جودهی. قد علمت ان الحکمت هی افضل علم، که برهانی و یقینی است، بالمعلومات، و احکم و فعل فی المصنوعات. در مسائل علمی به اون برجسته ترین علم میگوین حکمت، در مسائل عملی به اون محکم ترین کار میگوین حکمت. واجب الوجود چون در مسائل علمی برجسته ترین علم از آن اوست، در مسائل عملی محکم ترین کار از آن اوست، فهو الحکیم المطلق علمن و عملا. و واجب الوجود یعلم من ذاته کل الاشیاء به علله و اسبابه. چرا محکم ترین علم و برجسته ترین علم از آن خداست؟ زیرا انسان چیزی را از راه علت بفهمد بهترین راه فهمیدن اوست، چون برهان علمی همراه اوست، و از اون جهت که خدای سبحان علت جمیع اشیاء و به خود عالم است و از راه علت به جمیع اشیاء عالم است، پس افضل علم به اشیاء را خدا داراست. و واجب الوجود یعلم من ذاته کل شیء من الاشیاء به علله و اسبابه. این برجسته ترین علم است که حکمت خواهد بود، و برجسته ترین عملش آن است که و یفعل النظام الاتم لغایت حقیقیت تلزمه، جهان هستی را برای بهترین هدف می آفریند، و از این جهت جهان آفرینش محکمترین کارها را مشاهده خواهد کرد. محکمترین کار روی جهان هستی است، که خود جهان هستی محکمترین کار است. کار محکم کاری است که هدف عمیق را تعقیب کند. و یفعل النظام الاتم لغایت حقیقیت، که تلزم و این نظام اتم را. بنابراین خدای سبحان فهو به هذا المعنا حکیم فی علمه، محکم فی صنعه و فعله. هم حکیم است در علم، هم محکم کار است در صنعت. فهو الحکیم المطلق، حکیم علمی و حکیم عملی است. در انسان هم وقتی به حکمت مطلقه میرسد که معارف را با برهان بیابد یا مشاهده کند و بفهمد، و در مقام عقل عملی هم اون عقلی که ما یعبد و به رحمان و یکتسب و به جنان محکم کار باشد، که رأس الحکمت مخافت الله که در جلسات قبل بررسید. این رأس الحکمت مخافت الله حکمت عملی است که کارش را عقل عملی به عهده دارد، نه علمش را. فقد علمت ان هذا العلم بعینه، یعنی علم به جمعی اشیا، سبب و وجود الاشیا و ارادت ایجادها. این علم که علم عنایی است، سبب پیدایش اشیا و سبب اراده اشیا است. فقد علمت ان هذا العلم بعینه سبب و وجود الاشیا و ارادت ایجادها من غیر ان یکون المنظور الیه فی الایجاد شیئا سافلا و غرضا غیر حاصل فی ذات الفاعل فهذا معنی الالهیه. همین علم به نظام اتم که در بحث جلسه قبل به عرض رسید، در پایان صفحه 366 این چنین بود: و مرجعها الالعنایت التی هی العلم التام به وجه الخیر للنظام و الارادت الحق لفعل الخیر. همین را عنایت می نامن که علمش تام و ارادش استوار باشد. من غیر ان یکون المنظور الیه فی الایجاد شیئا سافلا، او برای امر نازل کار نمی کند. اصولا عالی لا نظر له الی سافل، اون که عالی است برای سافل کار نمی کند، برای اعلای از خود کار می کند، تا برسیم به ذاتی که خود اعلای محض باشد. سبحان ربی الاعلا و بحمده. اگر خدای سبحان اعلای بالقول المطلق است، هدف عین ذات خواهد بود. او چون اعلاست کار می کند. من غیر ان یکون المنظور الیه فی الایجاد شیئا سافلا و غرضا غیر حاصل فی ذات الله فاعل فهذا معنی الالهیه. قبلا هم به عرض رسید که تحقیق مسئله عنایت و حل اونچه که بر مسئله عنایت وارد است، در موقف هشتم از جلد هفت، یعنی صفحه 55 به بعد جلد هفتم، این مسئله عنایت را مطرح میکنه. و دیگر اسم از اسمای حسنای خدای سبحان هدایت است که کفا و ربک هادیاً و نصیرا. هدایت را اونطوری که ابن سینا معنا کرده است این چنین معنا کرد: ولی هدایتو هی ما یسوق الشیعه الى کمال حسانی الذی لا یحتاج الیه فی اصل وجودی و بقائه. خدای سبحان هر چیزی را به اصل وجودش متنعم کرد و کمالات وجودی او را به او داد. کمالات ثانیه را به وسیله راهنمایی های بعدی به او میرساند. هدایت مربوط به کمالات ثانیه است که انسان میتواند یا دیگر موجود مختار میتواند با طی راه معین به کمال ثانی برسد، و اگر به اون کمال ثانی نرسید به اصل هستی رسیده است. ولی هدایتو یه مایسو و شی الى کمال ثانی، که کمال ثانی غیر از کمال اول است. کمال اول اون صورت نوعی است که شی بدون کمال اول یافت نمی شود، اما بدون کمال ثانی یافت می شود. الی کمال حسان الذی لا یحتاج الیه اون شی فی اصل وجودهی و بقائه. و قد اعطا سبحانه کل شیء کمال وجوده. کمال وجود همون صورت نوعیه اوست که اصل هستی او به او مرتبط است و بدون او یافت نمی شود. و هو ما یحتاج الیه فی وجوده و بقائه. و زاده او ایزن کمالا ثانیا و هو ما لا یحتاج الیه فیه. ما کمال ثانی اشیا را هم با اشیا مرحمت کرد که اگر یک شیء فاقد کمال ثانی بود، اصل وجود و بقای وجود میسر هست، منتها کمال وجود را فراهم نکرده است. پس کمال اول در اصل وجود و در بقای وجود نقش دارد، مثل صورت نوعیه. ولی کمال ثانی در اصل وجود یا بقای وجود نقش ندارد. خدای سبحان اشیا را به کمال ثانی هدایت می کند. و زاده و ایزن کمال ثانیان و به ما لا یحتاج این شی الیه به کمال ثانی فیه ما، یعنی در اصل وجود و در بقا. و الیه الاشارت فی القرآن الكریم به قول تعالی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این پروردگار که هر چیزی را مجهز به خلقش کرده است، این ناظر به کمال اول است. هر چیزی را با صورت نوعیش آفرید، که اون صورت نوعی اگر نبود این وجود پیدا نمی کرد و دوام نداشت. وجودن و بقاءن به صورت نوعی متکی است. این همان است که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. و کمالات ثانی هم برای او مطرح است که اگر اونها را نداشته باشد، اینطور نیست که در اصل وجود یا بقای وجود آسیب ببیند، بلکه یک کمالی است فوق کمال. فالخلق که فرمود اعطا کل شیء خلقه هو اعطاء الکمال الاول، اما والهدایه که فرمود ثم هدا هی افاده الکمال الثانی. و همچنین آیه مبارک دیگر که از زبان ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل کرده است، شاهد کمال اول و کمال ثانی است. و به قوله ایزن، یعنی و الیه الاشارتو فی القرآن الکریم، به قوله ایزن که فهمود الذی خلقنی، این نظره به کمال اول، فهو یهدینه، این نظره به کمال ثانی. والحمد لله رب العالمین.